أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فابتغوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. در مسئله سرقت و مانند آن، یک بحث در این است که اینها حق الله هستند یا حق الناس. بحث دیگر در این است که اجرای حد و قیام به حد حق الله هست یا حق الناس. زمان این حدود به دست کیست؟ آیا به دست مردم است یا به دست خدا؟ اما مطلب اول، بعضی از حقها حق الله است، حق محض است. نظیر شرب مسکر، اگر کسی مسکر خورد حق الله را ضایع کرده است. فهران حدی هم که متوجه شخص شارب الخمر است حق الله است محض. بعضی از امور حق الناس است، مثل قذف کردن به مانند آن. بعضی از امور تلفیقی است از حق الله و حق الناس، نظیر مسئله سرقت که قسمت‌های زمانش که سارق ضامن اون مال است حق الناس است، ولی اون حدش که نذر را به هم زده است و دست او باید قطع بشود، این دیگه به حق الله برمی‌گردد. قهرن معاصی گاهی به حق الناس برمیگردد، گاهی به حق الله، گاهی تلفیقی از حق الله و حق الناس است. اینها را باید روایات خاص معین کند. و اما درباره اصل حد که زمام حد به دست کیست، اون حکم وضعی مال خود اشخاص است. در جریان سرقت گذشته از مال و مانند آن حق صاحب مال است یا می گذرد یا نه. و اما این زمام حد به دست کیست، آیا حق مردم است یا نه، اینم حق الله است. اگر حق مردم بود و زمامش به دست مردم بود، چون این آیات در زمان حضور خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، نه در عصر غیبت، چون همه این آیات در زمان حضرت نازل شده است. خب در زمانی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاضر است، خداوند می‌فرماید السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، یا الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة. این خطاب فاجلدوا یا خطاب اقطعوا نظیر خطاب فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق است که حکم فردی است و هر کسی موظف است قیام بکند و به تکلیف شخصی خود عمل بکند. این چنین است که این می شود هرج و مرج. اگر کسی آلوده شد، هر کسی حق دارد او را تازیانه بزند. اگر کسی سرقت کرد، هر کسی حق دارد دست او را قطع بکند، که این شاید ترجمه هست. این خطاب فقط او نظیر خطاب اوفو بالعقود است که هر کسی موظف است عقد خود به بیع و دادسیدت خود را وفا کند، یا نظیر آیه تیمم و وضوع است که هر کسی موظف است سر و صورت خود را بشوید یا مسح کند و صورت و دست خود را مسح کند در تیمم. این چنین است یا نه، زمام حد به دست ولی مسلمین است و حق الله است. اگر بگوییم حق مال مردم است، ولی مردم کسی را از طرف خود تعیین میکنند تا این حدود را اجرا کند، دهرن اون شخص منصوب از طرف مردم میشود و میشود وکیل مردم نه ولی مردم. این بازگشتش به وکالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، به وکالت امام معصوم است، و در اصل غیبت هم بازگشتش به وکالت فقیه است نه ولایت. ولی اگر حق مال ذات اقدس اله بود کما هو الحق و خداوند شخصی را معین کرده است، او نسبت به مردم ولی است، نسبت به این حق متولی است. بیان ذالک این است، اون چرا که خدا مقرر کرده است به عنوان قانون دینی، خواه به صورت حکم تکلیفی، خواه به صورت حکم وضعی، یک ولی دارد، یک متولی. ولی احکام یعنی ولی دین که میتواند نفی کند، اثبات کند، کم کند، زیاد کند، نسخ کند، تخصیص بزند، تقیید کند، فقط ذات اقدس اله است. او ولی دین است. دین غیر از خدا احدی ولی او نیست که چیزی را کم بکند، چیزی را زیاد بکند، چیزی را نسخ بکند و مانند. انبیاء علیهم السلام فرستادگان خدایند تا اعمال ولایت خدا را به ما ابلاغ بکنند. ولی قرآن فقط ذات اقدس اله است. ولی نماز و روزه فقط ذات اقدس اله است که تعیین کرد نماز بخوانید، روزه بگیرید و مانند. ولی حدود الهی فقط ذات اقدس اله است. اما متولی یعنی مسئول اجرا، متولی این حدود الهی منصوبین از طرف خدا هستند. یعنی در اصل پیغمبر وجود اون باره که پیغمبر هست صلی الله علیه و سلم، در اصل ائمه علیهم السلام امامان معصومان علیهم السلام، بعد از اونها جانشینان خاص اونها هستند و اگر کسی جانشین خاص اونها بود منصوبین عام او هستند که فقهای جامع الشرایط، و اگر فقیه جامع الشرایط در جای نبود اونگاه حسبتاً عدول مؤمنین هستند و نشد فساق مؤمنین. این از باب حسبه است. خب پس بین وکالت امام و ولایت امام فرق است. و اگر حق اولاً به ذات مال مردم بود و مردم به امام و پیغمبر می دادن، اونا می شدن وکیل مردم نه ولی مردم. امام و پیغمبر نسبت به دین متولی هست، نسبت به متدینین که زیر مجموعه دین زندگی می کنن ولی هست. پس ولی دین فقط خداست، این یک. متولی دین اولا به بالاصاله معصوم هستن، بعد جانشینان اونا. ولی مردم اولا به برعصال معصومین علیهم السلام، بعد جانشینان اونها. ولی مردم کسی است که طبق دستور خدا به سود مردم کار بکنه. لذا اگر به مردم دستور داد فرون وقت به جنگ بروید، باید بروند، فرون وقت صلح کنید، با صلح بکنن و مانند آن. پس کسی ولی دین نیست مگر خدا، کسی متولی دین نیست مگر معصومی علیهم السلام و جانشینان، کسی ولی مردم نیست مگر معصومین و جانشینان. و روح این ولایت هم در حقیقت به شخص بر نمیگردد که یک شخصی ولی دیگران باشد، به اون شخصیت حقوقی بر میگردد. یعنی در حقیقت فقیه عادل ولی نیست، اون فقاهت آمیخته با عدالت ولی است، نه شخص. نشانش آن است که حاکم اسلامی وقتی حکمی را انشا کرده است، نقض اون حکم حرام است حتی بر خودش، عمل به اون حکم واجب است حتی بر خودش. این اطلاق حرمت رد شامل خود او هم می شود. حالا خواه قاضی باشد خواه حاکم، اگر قاضی حکمی را انشاء کرده است، عمل به اون حکم واجب است برای همه حتی بر خودش، نقض اون حکم حرام است حتی بر خودش. و اگر حاکم مسلمین یک امری را به عنوان ولایت حکم کرده است، عمل به اون حکم واجب است حتی بر خودش، نقض اون حکم حرام است حتی بر خودش. پس در اسلام هیچ کسی بر مردم حکومت نمی کند. در حقیقت دین است که در حکومت می کند. این است که هیچ امتیازی بین شخص با شخص دیگر نیست. مردم موظفند که اون فقاهت آمیخته با عدالت را ارج بنهند. روحش به این برمیگردد دیگر. اگرچه اون که یک شخص حاکم بود، خب رعایت نظر او بر مردم واجب بود ولی بر خود او لازم نبود، اون میشد مافوق قانون. ولی اگر او مانند دیگران محکوم و مشمول این قانون است، پس شخص ولی نیست در حقیقت، اون شخصیت حقوقی، اون فقاهت است که ولی است، اون عدالت است که ولی است در حقیقت. روش به این برمی‌گردد. چون این آیات در عصر خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است که فرمود فقط او ایدیهما، و ما میدانیم که در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر ولی مسلمین بود نه وکیل مسلمین، پس زمام این حق به دست خداست که به پیغمبرش داد، نه زمام حق به دست مردم باشد که مردم این حق را به نماینده خود بدهند که اون نماینده اینها بشود وکیل مردم نه ولی مردم. آیاتی که در سوره مبارکه نور و همچنین احزاب است این رو تأیید میکنند. در سوره مبارکه احزاب فرمود آیه 6 سوره احزاب فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امهاتهم. این که فرمود النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، یعنی هر کدام از انسان‌ها آزادن درباره مالشون و جانشون حق تصرف دارن. و پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم درباره مال و جان مردم حق تصرف دارد. لکن اگر پیغمبر خواست ولایت را اعمال کند، اولا به تصرف است. به این اولویت هم اولویت تعیینی است نه اولویت تفضیلی. نظیر جمله بعد همین آیه 6 سوره احزاب که فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن، این اولو الارحام بعضهم اولا بعضن یه اولویت تعیینی است نه تفضیلی. یعنی با حفظ طبقات ارث اگر طبقه اول وجود داشت دیگر نوبت به طبقه دوم نمی رسد، طبقه دوم وجود داشت نوبت به طبقه سوم نمی‌رسد. این اولویت تعیینی است نه تفضیلی. بله دیگر، ولایت امامان معصومم به وسیله پیغمبر از طرف خداست که فرمود انی تارکم فیکم مستقلین، یا در جریان قدیر خون فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا یا فعلی مولا. اول فرمود الست اولا بکم انفسکم، قالوا بلا، بعد فرمود من کنتم مولا فعلی مولا. بعد نوبت به جانشینانشون که میرسد دو قسمه، یه جانشین خاص دارن مثل که است امیر سلام الله علیه مالک رضوان داره را به مصر نصب کرده است، این میشه جانشین خاص. یه وقت جانشین عام است که فرمود اینی جعلتو حاکما. خب همون امام معصوم فقیه جامع شرائط را جانشین خود قرار داده است دیگر. البته اون معصوم است، اشتباه نمی کند و پیغمبر ولی مردم است که حدود الهی را در سود مردم اجرا کند، متولی احکام است و ولی مردم. مثل اینکه پدر متولی این مال است و ولی کودک، این مال را نمیتواند اسراف کند، تبذیر کند، باید در مصلحت و قبطه مولا علیه خود صرف بکند. این چه نیست؟ منتها افراد یک ملت مهجور نیستن، مثل صغیر نیستن. خود اون فقیه جامع شرائط هم مثل افراد دیگر تحت ولایت فقاهت و عدالت به سر میبره که اگر او کمترین مسئله ای را در نقصی را در فقاهت خدای ناکرده در روا بداره، چیزی را ندانسته بگوید، یا در عدالت او خللی وارد بشود، دیگه این سمت را ندارد. شخص ولی نیست، اون فقاهت است، اون عدالت است که ولی است. نشانش آن است که بر خود او هم واجب است مثل افراد دیگر عمل بکند. اگر او مانند سایر افراد بود، پس معلوم می‌شود که او ولی نیست، اون فقاهت است که ولی است، اون عدالت است که ولی است. اگر چنون چه حکمی را او کرد، خود حکم شد که مثلا ماه دیده شد، فردا اول ماه مکرمزان است. خب اطاعت پذیرش این امر واجب است برای همه مسلمان ها، حتی بر خودش. یا گفت به نقض این حکم حرام است حتی بر خودش. اگر چنون چه او ما فوق قانون باشد، مردم موظف باشند که به حکم او عمل کنند ولی خود او مکلف نباشد، این می شود ولایت شخص. اما اگر هر حکمی را که کرد همه باید اطاعت کنند حتی خودش، همه باید از نقض او پرهیز کنند حتی خودش، معلوم می شود خود او مطرح نیست دیگه در اسلام دیگه. بله دیگه، چون شخص و نیست، فقط ذات اقدس اله ولیه من. اون ولیه اصلا ولایت معنیش همین است. ولایت به این معنا که کسی بر کسی حق حکومت داشته باشد، این فقط مال ذات اقدس اله است. مردم همه بندگان خدایند و خداوند بر اونها ولیست. دیگران روحش، روح ولایت اونها به این بر میگردد که علم دارد حکومت میکند و عدل دارد حکومت میکند. این چنین نیست که حالا یه وقت مستثنا باشد، مگر اینکه خود ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه سلسله مختصات ذکر کرد، از اون طرف بعضی از چیزها را برای حضرت جایز کرد، برای دیگران جایز نکرد، از اون طرف بعضی از چیزها را بر پیغمبر واجب شد، مثل نماز شب را برای دیگران واجب نکرد. اینا تکلیف و تکالیف خاصی است که خدا معین کرد. در غیر مواردی که خدا تکلیف معین کرده، رسول خدا مثل سایر مردم و امامان معصوم مثل سایر مردم باید به قانون خدا و به احکام خدا احترام کنند، چه واجب و مستحب چه حرام و مکروه. خب چون این آیه نه متولی دینن که حافظ باشد متولی، اما اعمال باید بکنن، در حقیقت این شخص یعنی مثلا پیغمبر یا امام سلام الله علیه ما، این سمتی را که دارن، این سمت باعث شده است که تولیت دین را خدا به اونها بدهد. مثل اینکه متولی وقف باید حافظ وقف باشد، کم و زیاد نکند، ولی نسبت به دیگران تعبیر قرآن کریم این است که اون اولاست. نسبت به احکام الهی فرمود زبانت را بدون وحی حرکت نده، لا تحرک بهی لسانه که لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، چیزی را کم نکن، چیزی را زیاد نکن، چیزی را که ما نگفتیم نگو، و اگر چیزی را ما نگفتیم به ما نسبت دادی، معاذ الله، لو تقبل عینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتی. نسبت به دین پیغمبر و امام علیهم السلام متولی هست، اما نسبت به دیگران که را اعدام بکنن، که را احیا، که را به جبهه برسن، با کی بجنگن، با کی صلح بکنن، این معنا را به عنوان ولایت است اینها دارد. البته روح این سخن به این برمیگردد که اون فقاهت و عدالت یا اسمتی که در معصومین هست و عدالتی که در فقیه جامع و شرایط هست، روحش برمیگردد اینها ولایت دارن که خود اون هم در زیر مجموعه هستن. به رسول است دیگه، و ما نهاکم عنه فانتهوا، ما باید بتاعت کنیم، ما آتاکم الرسول، و خدا هم به پیغمبر فرمود بین که بلغ ما انزل الیک، و از ذات اقدس اله دریافت میکند بعد به مردم ابلاغ میکند، از خود که نمیگوید که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، روی میل و هوای خود معاذ الله که سخن نمیگوید که، وحی را دریافت میکند ما ابلاغ میکند. خب پس این گونه از آیات که حدود الهی را تبیین میکند برای او متولی معین کرده است، لذا معصوم که آیات در عصر او و حضور و ظهور او نازل شده است، متولی این حدود است و ولی افرادی که تحت مجموعه او هستند. و وظیفه مردم آن است که در امور اجتماعی بدون اجازه او حرکت نکنند. در آیه 62 سوره مبارکه نور فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. فمود مؤمنین واقعی کسانی هستند که از نظر اعتقاد به خدا و پیامبر معتقد باشند و در امور اجتماعی بدون اجازه او حرکت نکنند و اذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. جنگ امر اجتماعی است، اجرای حدود مربوط به یک ملت است، مربوط به شخص نیست، این امور جامعه است. در امور اجتماعی، در امور جامع و همگانی که همگان سهیمن، اینا هیچ حرکت نمی کنند، از صحنه خارج نمی شوند مگر اینکه از پیغمبر اذن بگیرند. گرچه این در شأن نزولش همون جریان جنگ است و معذور بودن حنظله رضوان الله علیه است و اجازه گرفتن حنظله است و بعد هم پرداش رفت و شهید شد، اما خب مورد مخصص نیست و اختصاصی هم به جنگ ندارد. یعنی در هیچ امر جامع، امر مردمی، امر همگانی و عمومی هیچ کس بدون اذن پیغمبر حق ندارد کار بکنه و حتی اونایی که معذورن باید اجازه بگیرند و صحنه را ترک کنند، برای اینکه اگر اجازه نگرفتند و صحنه ترک کردند دیگران که نمیدانن اونها معذور بودن که خیال میکنن میشود غیبت کرد، فبود این هم که معذورن باید از شما اذن بگیرن. خب در عصر خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم که این آیات نازل شد متولی اینها مشخص بود و مردم نظیر این که خدا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم به اینا خطاب میکنند، اینجا فرمود فقط او بعد مردم امتثال کنندگان فرمان الهی، یعنی امتثال کنندگان راه رهبری های امامند و امثال زادگ، نقش مردم می شود این که می پذیرن، مثل این که ما فرمودن اینی جعلته علیکم حاکما، او نصب کرده است، وظیفه ما پذیرش است، مثل این که فرمود عمل حوادث الواقع فرج او فیها در روات احادیثنا، وظیفه ما مراجعه است، سمت اونها منصوب بودن است، نه اینکه ما به اونها رأی میدهیم تا از طرف ما یه سمتی پیدا کنن که این وکالت یه امر اذنی است و یه عقد اذنی است و عقد لا جایز است نه لازم، بعد موکل بتواند وکیل خود را عدل کند، اینطنین نیست. اگر او فقیه نبود که منعزل است یا عادل نبود که منعزل است، اگر فقیه عادل بود منصوب هست، مردم میپذیرن نمیسازن. اگر سخن از وکالت فقیه بود مردم به او رأی میدادن و گاهی هم رأی را از او میگرفتن او را عدل میکردن، ولی مردم میپذیرن ولایتی او را که از طرف خدا به وسیله ائمه و انبیاء علیهم السلام به فقیه جامد شرایط داده شد. خب به همین مناسبت کلمه اقتعو یا فجلدو و امثال ذالک به مردم خطاب شد. این میشه واجب کفایی. وقتی واجب کفایی شد اگر اینا اقدام نکردن همه معصیت کردن، این یک وظیفه است. اگر یک کسی اقدام کرد و منبع کفایی بود دیگه از دیگران ساقط است، بر دیگران حمایت واجبه، برای اینکه اصل این کار برای حفظ نظم. مطلب دیگران است که در البته اون تا اونجایی که ممکن است باید خود را عرضه کند، تلاش و کوشش بکند، اما وقتی که به جای رسید که حرفش گوش نمیدن فرماد لا رأی لمن لا یطاع زستنی، تا اونجایی که ممکن است سخنرانی میکند، قیام میکند، و اتمام حجت می کند، استدلال می کند، محاجه می کند، مناظره می کند، محاوره می کند، دوانند. اما وقتی نپذیرفتن دیگه لا رأی لمن لا یوتا. این از اگر تفاوتی هست در طرف مردم هست، نه در طرف ولی، چون ولی ولایتش نصب شده است. اگر بخواد اثر کند، البته آثار خارجی بینی که مردم بپذیرند. مردم چیزی به ولی نمیدهند، بلکه این ولایت او فعلا حقی است منسوب. اگر مردم پذیرفتند، البته در مقام اثبات و ظهور این از قوه به فعلیت می آید، نه این سمت. سمت بر او بالفعل هست، این احکام اجرا می شود به فعلیت می رسند، این قوانین اجرا می شود به فعلیت می رسند. نپذیرفتن اون سمتش باقی است و این احکام هم بالقوه هست، شأنیت بر همه هست. اما یک کسی که قیام کرد از همه ساقط است، واجب کفایی همین طور دیگه، بر همه واجب است، نه واجب کفایی دیگه. خداوند همون طوری که احکام تکلیفی این چین است، احکام وضعی هم همین طور است، ولایت هم همین طور است. خب در مسئله سرقت دو مقام محور بحث بود، یکی بحث قرآنی بود که تا حدودی روشن شد، یکی بحث روایی. بحث روایی اون مقداری که فقه با اون گستردگی به عهده دارد که نمیشد اینجا مطرح کرد، شرایط سارق چیست، شرایط سرقت چیست، شرایط مسروق من چیست، شرایط مسروق امثال اینا چیز هم مفصل. اما بعضی از امهات مسئله حد و همچنین امهات مسئله سرقت که آیا توبه نقشی در سقوط حد دارد یا نه، به بعضی از این روایات اشاره میکنیم. در باب 17 از ابواب مقدمات حدود، چون کتاب حدود و تعزیرات چندین باب دارد، بخشی از اونها به مقدمات حدود برمیگردد. باب 17 از ابواب مقدمات حدود این چنین است: نوع این روایات هم معتبر هست. قال قلت له رجل جنا الیه اعفو عنه او ارفعه الى السلطان. مردی نسبت من جنایت کرده است، من از او بگذرم یا به سلطان قضیه را گزارش بدم و شکایت کنم. حضرت فرمود هو حق او که ان عفوت عنه حسن، این حق شخصی توست، اگر عفو کردی البته بهتر است. اما و این رفعته الال امام فانما طلبت حقک، او در سوال گفت سلطان ولی حضرت تعبیر را به امام برگردون. و کیفه لکه به امام، چگونه به امام دسترسی پیدا میکنی؟ روایت دوم این باب این است که حماد از حلبی نقل میکند از وجود مبارک امام صادق، میگوید من از امام صادق سوال کردم، مردی است که دزدی را گرفته، یعنی متاعی را کسی دزدیده، صاحب مال دزد را گرفته، آیا رها کند یا به حاکم مثلا شهر ارجاع کند؟ حضرت این داستان را نقل کرد. قال ان صفوان ابن امیه کان مستجعا فی المسجد الحرام. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در جواب حلبی این قصه را نقل کرد که صفوان در مسجد خوابیده بود، عبای خود را گذاشت و رفت آب بریزد و خرج یهریق الماء فوجد رداءه قد سرق حین رجع الی، وقتی برگشت دید عبای او به سرقت رفت. فقال من ذهب بردائی فذهب یطلبه فاخذ صاحبه، بالاخره جستجو گشت و کرد و به دنبال مال شرکت کرد و تا عبا را از دست یک سارقی گرفت. فرفعه الى النبی صلی الله علیه و آله وسلم، به محضر پیغمبر آورد، حضرت هم دستور داد دستش را قطع کنید. این شخص گفت که یعنی صفوان گفت حق تعویده من اجل ردائی یا رسول الله، عرض کرد ای رسول خدا برای عبای من میخوای دستور را قطع کنی؟ قال نه. فرمود بله. قال فانا احبه له، من عبا را ببخشیدم، من به او بخشیدم، او رو بخشیدم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فهلا کان هازا قبل ان ترفعه الیه. تو یه عبا حق دارید، میخوای بگیری میخوای نگیری، و اما دست سارا که مال تو نیست که ببخشی. قبل از این که به محکمه من آورده باشی بله میتوانستی عفو کنی، اما وقتی که به محکمه رسید ثابت شد که سارا شد، دست سارق دیگه مال تو نیست. حالا عبا رو میخوای ببخشی میخوای نبخشی، ولی دست سارق باید قطع بشه. حلبی میگوید به این که ما سؤالمون چیز دیگر بود به وجود مبارکه امام صادق جواب دیگر داد. قلتو فل امامو به منزلته ازار و فعلی، چون حلبی از امام صادق سؤال کرد که بالاخره مراجعه کند به یک مرجعی یا نه. وجود مبارک امام صادق فرمود بله مراجعه میکند و مرجع حکم میکند چنین که پیغمبر این کار کرد. حلبی سوال کرد که من از جریان عادی سوال بکنم، شما در قصه پیغمبر رو نقل کردید، مگر امام به منزله پیغمبر است؟ فرمود بله امام منزله پیغمبر است. خب این سوال و جواب ها منظور کدوم امام است؟ امام معصوم است؟ با اینکه امام صادق سلام الله علیه محکمه ای نداشت، یه حرفی مرحوم صاحب جواهر در باب نماز جمعه دارد که این الف لام ال امام نشانه آن است که امام معصوم، که این از اون استدلال های بسیار ضعیفیشون است. در این حدیث حلبی که دارد از امام صادق سلام الله علیه سؤال میکند به امام مراجعه کند، یعنی به امامی که حق قضا و حکم ندارد، یا یه حکم کلی رو فقط میخواد مسئله شرعی سؤال بکند، یا مشکل خودش هم میخواد حل کند، مشکل خودشون رو هم میخوان حل کنن. پس منظور تنها امام معصوم نیست. البته با بوده امام معصوم نوبت به کس دیگر نمیرسه. در روایت سوم همین باب آمد است به این که سماعت ابن مهران از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که من اخذ سارقا فعفا عنه فی ذلک له فی زارف الى الامام قطعه فین قال الذی سرق له انا احبه له لم يدعه الى الامام حتى يقطعه اذا رفعه اليه و انما الهبته قبل ان يرفع الى الامام. صاحب مال حق ندارد بگد من بخشیدم. او میتواند عبا را ببخشد یک، یا شکایت نکند دو، اما وقتی که به محکمه رسید، به حضور امام رسید، با بیان ثابت شد، دیگه او حق ندارد، یا با اقرار ثابت شد او دیگه حق ندارد، حالا حق از اون بعد به دست امام است. البته بین بیانه و اقرار فرق است. اونگاه وجود مبارک امام صادق این آیه را خوندن، فهمون ذالک قول الله عز و جل والحافظون لحدود الله فیزن تحل حدو الال امام فلیس لأحدین ان یترکه. وقتی به امام رسید دیگه کسی حق ندارد که بگه من بخشیدم. و در این جهت هم فرق بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. خب غیر مسلمان هم اگر آلوده شد امام مسلمین حد بر او جاری میکنند، چون که مشابه این روایات هم به این مضمون هست. در باب 18 این چنین آمده است که امام باقر فرماد لا یعفا عن الحدود التي لله دون الامام، کسی غیر از امام حق عفو ندارد. اما ما کان من حق الناس فی حدین فلا بأس بأن یعفا عنه دون الامام، که این در خلال بحث در تقریر بحث عرض شد. اما روایت باب 28 از ابواب مقدمات حدود، این روایت معتبر هست. مرحوم صدوق به اسنادش از سلیمان بن داوود من قری عن حفص بن قیاس نقل میکند، مگر سألت و ابا عبدالله علیه السلام من یقیم الحدود، حدود رو کی اقامه میکنه؟ زمام حد به دست کیست؟ از سلطان اول قاضی. اصلا در ذهن اینها نبود که مردم حق اقامه حدود دارن، طرف سؤالم نبود، فقط بحث در این است که آیا قاضی این کار رو میکند یا والی. از سلطان یعنی والی اون که حکومت دارد یا قاضی. فقال اقامت الحدود الى من الیه الحکم، قاضی فقط باید انشاء کند، باید حکم صادر کند، بگوید به این که این دست این باید بریده بشود همین. اما زندان و اعدام و اینها به دست والی مسلمین است. این یعنی نحو اجرایی است. یه وقت است که قاضی و والی یکی است، یه وقت است نه قاضی و والی دو تاست. اگر قاضی و والی یکی بود مثل خود است امین این کارو میکرد، نشد اون قاضی که از طرف والی نصب شده است اگر اجازه پیدا کرد هم قضا دارد هم حکم، وگرنه اجرای حکم مال والی است. نه حاکم غیر از قاضی است. اون شخص سوال کرد که من یقیم الحدود از سلطان اول قاضی. حضرت فوراً ببینید در نوع موارد او میگه سلطان، این میگه حاکم، او میگه سلطان، این میگه امام، نوعاً مواظبن که سوال ها عوض بشه. من یقیم الحدود از سلطان اول قاضی، فقال اقامت الحدود ارام من الیه الحکم، یعنی حاکم، یعنی همون امام. قاضی قضا دارد، حکم را حاکم دارد که حکومت می کند. این حاکم کسیست که بیده الحکومه، نه بیده الحکم. روایت دوم مرسله مرحوم مفید رضوان الله است در مغنه. مرحوم مفید در مغنه این چنین فرمود: فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدى من آل محمد علیهم السلام و هم ائمه الهدى علیهم السلام و من نسبوه لذلک من الامراء والحکام و قد فوز النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان. این از اون تعبیرات بلند ولایت فقیه است دیگر، که حدود را، حد محارب را، حد زانی را، حد سارق را. قال فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدى علیهم السلام و من نسبوه بذلک من الامراء والحکام، در اصل خودشون، در زمان خودشون. و قد فوز النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان، که اگر کسی مبسوط الیت بود این است. و وجود مارک استعمیر هم در همون خطبه شیخ شقیه دارد که وقتی مردم همراهی کردن حجت تمام می شود، لولا قیام الحجه به حضور الحاضر و قیام ناصر، وجود ناصر و این کار می کرد. اما در پایان بحث به این روایتی که مربوط به بحث سرقت است برسیم. این روایت در باب ده از ابواب حد سرقه است که ضمن این که حکم فقهی را دارد اما یک امر کلامی بسیار لطیفی را دارد که قبل از اون روایت پایانی را بخوانیم. روایت سوم باب ده از ابواب سرقه طبق نقل مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحابنا احمد ابن ابی عبدالله عن عثمان ابن عیسی عن سماع قال ابو عبدالله علیه السلام اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجال قد سرقوا فقطع ایدیهم، عده دزدی کردن به محکمه امیر المؤمنین علیه السلام آورده شدند، حضرت دست اونها را قطع کرد. ثم قال ان الذي بان من اجسادكم قد وصل الى النار، این دستتون که قطع شد به آتش رفت. فان تتوبوا تجرونها، اگر توبه کردی این دستتون رو از آتش در میارید، در قیامت با دست سالم وارد بهش میشوید. و ان لم تتوبوا تجركم، اگر توبه نکردید این دستی که به آتش رفت شما را هم به دنبال خود به آتش میبره. این گونه از روایات خیلی پر محتوا است. فرمود اگر توبه کردی شما او را نجات میدید، اگر توبه نکردید او شما را به هلاکت میرساند. اما اون روایتی که حکم فقهی محض را دارد و مربوط بحث ماست باب 31 از ابواب سرقت است. اون روایت صحیح هم هست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به اسنادی عن الحسن بن محبوب نقل کرد عن عبدالله بن سلام سلام سم سید عن ابی عبدالله علیه السلام قال السارقو اذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله و رد سرقته على صاحبها فلا قطعه. اگر کسی سرقت کرد بدون اینکه کسی او رو تعقیب بکند، خودش توبه شد، متنبه شد، خودش آمد معرفی کرد، مال رو به صاحبش داد و خودش رو پیش به حاکم عرضه کرد، حد از او ساقط است. نظیر همون جریان محارب که بود الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. این آیه محل بحث، یعنی آیه دوم من تابم بعد ظلمه، اون هم ازش استفاده میشد به اینکه اگر کسی توبه بکند حد الهی ساقط میشود از اون. و این صحیح دلالت تام دارد. همه موارد از این گناه پشیمان میشود، از خدا طلب مغفرت میکند و همین حالا لازم نیست خودش معرفی بکند. اگر خودش رو معرفی کرد دیگه مشکلی ندارد، ولی اگر خودش معرفی نکرد بعدن او رو گرفتن، او باید ثابت کند که من قبلا توبه کردم. اگر این مسئله با توبه ثابت میشود حد ثابت است. اما حالا اگر توبه نباشد، اگر توبه کرده باشد حد ثابت است، اما اگر توبه نباشد یا با بیانه ثابت می شود یا با اقرار، اونگاه بین ثبوت گناه با بیانه و ثبوت بین ثبوت گناه با اقرار فرق است. اگر با بیانه ثابت شد گفتن دیگه امام هم حق ندارد عفو بکند. اگر با اقرار ثابت شده است که خب امام عفو بکند، اون مسئله عفو دیگه است. ولی از سقوط حد مال جایز که شخص قبل از اینکه که محکمه آدواد باشد توبه کرده باشد، اما اون حکم کلامیش که مربوط به آخرت است توبه همیشه نافی است. الحمدلله رب العالمین.